باید با زبان ادبیات آشنا باشی، با رمان آشنا باشی. یعنی یه فیلسوفی که بتونه، اینجا میدید خیلی مهمه، یه فیلسوفی که بتونه ایده های فلسفی خودش رو در قالب یه رمان ارائه بده. کاری که فلاسفه مسلمان ما، اگه باز متهم نشم به این که خیلی داره میبری قضیه نگاه میکنم، هزار سال پیش کرده. ابن سینا مگه سلامون و امثال رو ننوشت؟ مگه حی ابن یقظان رو ننوشت؟ مگه رسالت و طیر رو ننوشت؟ شیخ اشراق ما، مولانا، مولانا تا میلش میکنیم رسال قصه. ببین این فوق‌العاده مهمه. یعنی تمدن اسلامی تمدنی بود که گوهر حضور ادب و هنر رو در عرصه فلسفه فهمید. فلیزا الان بسیاری از کسانی که تو سینمای ما حرف جدی برا زدن دارند، اینا به نحوی حالا تو کلاسای درسشون یا مطالعاتشون میراث بر اون نظامند، اون اندیشند. اکو این ویژگی رو درک کرد. فلیزا دید مثلا تو کتاب اوپن ورکش، تو کتاب تعویل و تعویل افراطی، تو کتاب خواننده و متن، این کتاب مختلف، دید حرف فلسفیه. اومد برای تبیین این حرف فلسفیش یه رمان نوشت و این رمان تا به امروز 10 میلیون تو جهان فروش داشته. بعد کردم فیلم آنورم ساخت. امروز اتفاقا من داور یک رساله دکتری بودم، یک رساله خوب دکتری بودم که همینجا تشکر هم بکنم از این دانشجوی محترم که حالا دیگه باید بهشون بگیم دکتر، چون نمره خوبی هم گرفتن، که پیرامون اکو بود و نظریه دریا. ببینید اکو این مباحث مهم فلسفی رو اومد در ساختن اون رمان ارائه کرد که بعد فیلم ساخته شد، اون فیلم ژاک آنو اینا ساخته شد. یه بحث مهمی رو اکو پیش کشید که نسبت به رولان بارت و اینا یه تفاوت جدی داشت. من دارم تو پرانتز اهمیت اومبرتو اکوی رو میگم که از زاویه اومبرتو اکو میخوام به بتلو و ابن هیثم نگاه میکنم، پس دوستان سیر بحث رو گم نکنم. دارم اهمیت اکو رو میگم. اکو یه بحث خیلی جالبی جامعه دادی به اسم آثار هنری که بازند، آثار هنری که بسته. یعنی یه متن گشوده شما داری، یه متن بسته داری، خب در این حال یک آثار هنری آفریننده داری، یه آثار ادبی آفریننده داری، یه آثار هنری و ادبی غیر آفریننده داری.
میفهمم. یعنی اون که دامنه ذهن تو گسترش میده، اون که تو رو میندازه تو.
آره آفرین آفرین، چون شما جنس هنری هستید راحت گرفتید مثلا همینه ان شاء الله. چه بدیتی شما با یه اثر هنری روبرو هستید و روبرو میشید که همه چیز رو واضح و اوریان گفته. خب این متفت بسته است، چون هیچ مجالی برای حضور تو، برای تأمل تو، برای خلاقیت ذهنی تو به عنوان مخاطب نمیگذره. چون میدونید ما تو قرن بیستم دوره اولمون، دوره سوژه محوری یا مؤلف محوریه که البته یه سابقه 2500-600 ساله داره، دوره دوم مخاطب محوریه. اصلا نیمه دوم
مخاطب،
دقیقا اختیار مخاطبه. اصلا متن گشوده متنیه که پایانش رو شما مینویسی. چرا فیلم آقای کیارستمی اون فیلم تمگیر سه تا پایان داره؟ تو پست مدرن همینه دیگه. تو پست مدرن مخاطب جزئی از حضور پیدا میکنه، یعنی خواننده جزء ذاتی قصه است، عرض نیست. مرگ مؤلف از هم جوری وجود میاد دیگه. یعنی اثر که نوشته شد از دیدگاه بارتو، حتی تو آرای اکو هم این هست، منتها نه به اون تندی و خدمتتون عرض کنم اون شدید و قلازی که در رولان بارت وجود داره. میگن اثر اون که نوشته تموم شد، هنر رو بده بول کاره شما. میگم تو اجازه تو هست تو بحث خلوتگاه خورشید من از متن حی صحبت کنم. حالا من اصلا اینا رو اون موقع حضور ذهن نداشتم، از متن حی من گفتم. حالا یکو میگه متن گشوده، متن بسته متنی هستش که حرفاشو زده مستقیم هیچ جایی هم هیچ، ولی متن گشوده که با تو دیالوگ، ببین مونولوگ نیست، دیالوگ برقرار میکنه. یعنی شما میگیرید بهش میگید یه پویایی، یه خدمتتون عرض کنم تخیل خلاق بود. این حرف مهم میشه بدیدی. متن آفریننده، متن آفریننده اینه که در ذهنه تو یه چیزایی میافرینه. متن بسته متن هیچ چیز سر میگه تمام میشه میره. بعد از 3 روزم شما فراموش.
متن آفریننده زمین کشف کنید.
کشف کنید. آفرین. البته برای من عجیبه که اکو چرا مثلا مونالیزا رو جز متون بسته میدونه، متن هنری بسته، در حالی که مونالیزا و لبخند جوتو میدونیم جوکون بابت همین لبخندش چقدر تالا تفسیر نمیشه شده. و اصلا یه فیلمی ساختن که آقای چیز بازی کرد، تام هنکس بازی کرد، دو سه سال پیش خیلی هم گل کرد.
میدونم چی رو میگی، ما هم راز داوینچی هم چی
میگی. آفرین آفرین، مثل همین بود دیگه، مثل همین بود. فرض این متن گوش بوده است، من تعجب میکنم اون چریشون متن بسته میدونسته. ولی ببینید این مباحث یه مباحث خوبی بود و اینکه ایشون من از این مثلث حرف زد که مثلا برخی ها میگن که یه زمانی میگفتن که اثر هنری یعنی کشف نیت واقعی مؤلف، این مال جهان کلاسیکه و قبل از کلاسیک. یه اثر اومد گفتش که آقا اصلا به صورت مطلق شما مؤلف رو ول کن، همون مرگ مؤلف، و بیا سراغ مخاطب. فلزا میگفتن که نیتی که در خدمتون عرض بکنم اثر هنری وجود داره، در حقیقت برمیگرده به اون تأویل و ادراکی که مخاطب داره. این اومد یه ذیل سومی هم اضافه کرد، حالا نیت متن و بعد از جغرافیای مخاطب حرف بزنه و اینها. ببینید اینا نشون دهنده اینه که ما با یه آدم بسیار جدی و بسیار مؤثر در اندیشه های نقد ادبی، در اندیشه های زیبایی شناسی و در اندیشه های نشان شناختی نیمه دوم قرن بیستم تو اروپا روبرو هستیم. البته ایشون الان زنده است، متولد 1932 هست، الان با 380 سال بشه دیگه. آره بشه تقریبا 80 سال دقیقاً اینها. به هر حال این آدم مهمی بوده. فلزا من اگر از زاویه اکو و اتفاقا یکی دیگه از ویژگی‌ها اینه که ما الان مثلا تو اروپا اگر بگردیم یا تو اروپا آمریکا تو تمدن غربی 10 تا محقق پیرامون زیبایی شناسی دقیق قرون وسطی پیدا می‌کنیم، قطعا یکیش باز اکوئه. اصلا اکو رساله دکتریش در تو زیبایی شناسی و هنر قرون وسطی است و فوق‌العاده هم تومیستیا، فوق‌العاده به این توماس آکوینی که محور الان فکر کنم چند 15 20 جلسه تو آکوینی هستیم، فوق‌العاده به این ارادت داره. به هر حال این رو لازم بود تو پرانتز بگم، پرانتزم رو اینجا می‌بندم. البته در جای دیگری وقتی جام هدایت خیلی جالب میشه، وقتی وارد نظریه فرم شدن، چون از کانت به بعد ما انشالله رسیدیم آکوینی رو و بعد داوینچی اینا رو هم بحث کردیم اومدیم به کانت، دیگه آرام آرام ذهن و روح خودمون رو باید به فرمالیسم باز کنیم. یعنی اونجا آرام آرام نظریه های فرمالیستی به وجود میاد که دیگه در نیمه دوم قرن 19 و به ویژه اوایل قرن 20 دیگه اصلا سبک میشه، مکتب میشه. فرمالیسم روسی میاد، فرمالیسم آمریکایی میاد، یاکوبسن میاد و دیگران. اینو اصلا نظریه فرم اینو واردش میشه و اونجا من از اکو خواهم گفت. ولی اینجا فقط صرف اهمیت این آدم بود. حالا این پرانتز تمام، بیام سراغ اون ریشه ها. ببینید چرا من میگم که خدمتون عرض بکنم نورشناسی مؤثر بر زیبایی شناسی قرن 13 و 14 میلادی اروپا تحت تاثیر آرای مسلمان است؟ چرا این ادعای بلند رو که از دیدگاه برخی ممکنه به گزاف باشه رو من مطرح میکنم؟ علتش اینه که حالا خارج از اهمیت بسیار ویژه‌ای که اکو برای اینا قائله، برای این نورشناسی قائله، خارج از همین ها، علت اصل اون ادعای من اینه که در تقریبا ببینید من اگر بخوام برای شما ابن هیثم رو بگم به میلادی، چون ابن هیثم چیزی در حدود اینجوری براتون بگم جمع هدیتی 430 یا 432 هجری فوت کرده ابن هیثم. خب میدونید از لحاظ میلادی چه میشه؟ 1039 میلادی. من مایلم، خیلی مایلم شما و همه شنوندگان محترم به این تاریخ ها دقت کنن.
این قبل از همه اون جریانات.
ببین 1039 میلادی ابن هیثم فوت کرده تو قاهره، تو قاهره فوت کرده، متولد بصره، متوفای باهر است. و اتفاقا خیلی جالب اینجا تو پرانتز برای این که این بحثای فلسفی خود آرو مثلا چی میگن سبکتر بشه یه قصه بگن. ایشون میدونید خیلی مشهور شد، کتاب المناظر رو که اینا رو نوشت و اینها، و اصلا آدم اندیشان شد. تصمیم گرفت و اتفاقا یه مدتی حالا یه پیشنهاد شد یا پذیرفت، خیلی کوتاه وزیر آلبویه شد، یا بعضی میگن نخواست به پذیر، خودشو به جنون زد که چون میدونست که ورود به دربار چه مسائلی بیداره از لحاظ علمی، چون هر کی وارد قلم رو به اجرای شد بالاخره قدرت پژوهشیش کم میشه، رفتن دانشمند بود آزاد بشه، اندیشمند بود آزاد بشه، وارد بسته‌بندی ها و دسته‌بندی ها و سیاست میشاره، یا بیچارهش میکنن یا بیچاره میشه. خیلی بده. روح آزاد باید باشه تو این قلم رو تحقیق و پژوهش کنه. خدمتتون عرض کنم که ایشون به همین دلیل میگن حالا خودش به جنون زد، رفت مصر. رفت مصر، این تو پرانتز گذارم میگم، رفت مصر. خلیفه اون زمان مصر دست فاطمی ها بود، خب خلفای فاطمی که قصه دارن، من تو کتاب هندسه خیال و زیبایی بحث اینها رو تا حدودی باز کردم. خدمت عرض کنم که میره اونجا و بعد اصلا جا بدید خلیفه فاطمی یه استقبالش با وزرا، یک دانشمند یک لاقبا، این میره استقبالش و چون از
نام رسیده اونجا،
آره نرسیده و نبوغ هندسی این آدم رو میدونستن، مباحث این آدم رو میدونستن و اونجا توی مجلس قول میده که از لحاظ تقسیم بندی اراضی کنار نیل این یه ابداعی رو داشته باشه برای، و این برای خلیفه فاطمی خیلی مهم بود که حد اکثر استفاده رو بتونه از رود نیل برای کشاورزی ببره. چند روز بعد از استراحتش و یک پذیرای شاهانه با چند تا از مهندسان میرن لب رود نیل که ببینن میشه این طرح اجرا کرد یا نه. بعد تاریخ روایت میکنه، اووردم من تو کتاب معنا و مفهوم این روایت ها رو اووردم از افراد مختلف مثل قفتی و دیگران، که این وقتی که اصلا دید عظمت مهندسی مصری ها رو، گفت آقا روی این نمیشه کاری کرد، اگر کاری میشد انجام داد تا حال انجام داده بودم، و رک به حاکم گفت نمیتونم، گفت این کامل ترین وجه به من نمیتونم، که بعد بنابرای نگرانی که داشت که ممکنه سر این عقاب بشه که خلیفه بگه اینقدر ما تحویل گرفتن میگه نمیتونم، میگن باز خودشو به جنون زد. حالا این رو با قصه شو، ولی این آدم
عجب کلکن
نه گاهی لازم برای اینکه شما از آفات قدرت مسئول بمونی ناگزیر بحلول رو داریم. خدمتون عرض کنم که این مسئله، حالا به هر حال ابن هیثم تو قاهره فوت میکنه، مثل قاهره بود که من رو به این قصه کشونده اینا، که 1039. حالا ویتلو کتاب پرسپکتیواش رو که مثلا میگن مال خودشه که نوشته 1270، یعنی دقیقا بیشتر 240 ساله بعد، 1039 بعد 20 ساله بعد. ببینید و بعد دقیقا دو سال بعدش کتاب جامعه الهیات آکوینی تموم میشه، 1272 تموم میشه. جناب ویتلو، حالا بحث این که ابن هیثم تو المناظرش چی رو مطرح کرده بود اینو میگذارم جلسه بعد، ولی اون ریشه ها رو و اون جریان تاریخی ها رو اینجا روشون کنم. ویتلو تو کتابش میگه که من توی این کتاب خودم یکی از آراء بطلمیوس استفاده کردم، یکی از الحزن، و این الحزن نمیدونیم چیه، ما نمیدونیم این الحزن چیه، ولی کتاب که چاپ شد کسی نگفت که این آرا منشأش اونجاست، همه گفتن این آرا کیه؟ ویتلوه، من جمله که من جمله اومبرتو اکو قرن 21، یعنی او هم میگه این آرا آراه، خدمتتون عرض کنم کی هست؟ آرائه ویتلوه، و ویتلوس که مهمه، ویتلوس که قابل توجه بوده، ویتلوس که عامل ادراک زیبایی شناسی آکوینی اون سه تا گزاره که خدمتون عرض کردم. خب بعد از مدتی یه بررسی توسط خود غربی ها صورت گرفت، دیدن که این نمیتونه همش مال ویتلو باشه، یعنی ویتلو در اون سطح نیست، این داره از یه تجربه های عملی صحبت میکنه که در عرصه این تجربه های عملی فضا، جغرافیا و زندگی های ویتلو اجازه چنین تجربه هایی رو نمیداده. 200 سال بعد اومدن یه بررسی هایی کردن و من جمله من الان دنبال خدمتون عرض میکنم یه متنی میگردم که نوشته بودم اینجا، که دیدن که آها ببینید بعد از آن مشخص شد ویتلو، کتاب ویتلو این تو غرب مشخص شد، کتاب ویتلو ترجمه تحریف شده کتاب الهزن بوده. حالا این الهزن که ما هنوز نمیدونیم بعد که شخصیتش رو کشف میکنیم، تا جایی که جمله رو گوش کنید، تا جایی که پرستلی گفت ویتلو در بیشتر اقوالی که در آنها این جمله است، ویتلو در بیشتر اقوالی که در آنها از الهزن پیروی نکرده به خطا در افتاده است.
هرچی که خودش گفته غلط
خط غلط بوده. بعد این حالا جملهش، او چون بوزینه مقلدی است. اینو هنگامی که 1572 کتاب گنجینه نورشناسی رو نوشتن، فهمیدن آقا ویتلو تو این قلم رو اون نکاتی که گفته مال خودش نبوده. من یه جمله دیگه میگم، هنوزم مشخص نبوده که این کتاب، این الهزن اصلا چیه، یعنی وقتی چون این کتاب الهزن چیه، تا این که در سال، من تو کتابم آوردم، در سال 1876
یعنی 500 سال بعد،
آفرین باریکلا، 1876 دقیقا 500، نزدیک 500 سال بعد، در کتابخانه دیدم دکتر آیلهارد ویدمان هنوز اروپا نمیدونه الهزن چیه. این دکتر ویدمان یه کتابی پیدا میکنه به اسم تنقیح المناظر. تنقیح، کلمه تنقیح جامده در زبان عربی یعنی یه نوع اصلاح کردن، تنقیح میگه مثلا ویرایش کردن. این مال کی بود؟ این مال کمال الدین فارسی، شاگرد قطب الدین شیرازی بود، که باز تو این کتاب اصلا یه بخشیش تنقیح المناظر. این آقای ویدمن ور میداره این کتاب رو میخونه، بعد میبینه که یک جا این کتاب آمده این مسئله رو اوورده که آقا همه این مطالبی که من اینجا دارم ذکر میکنم متأثر از کتاب اینجوری میگه، میگه قال الحکیم، این که دارم میخونم از مقدمه کتاب تنقیح المناظر کمال الدین فارسی شاگرد قطب الدین شیرازی است که 1876 تصادفاً تو کتابخانه لیدن یا لیدن این پیدا میکنه. ویدمان میبینه اونجا نوشته قال الحکیم الفاضل ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الهیثم بصری. تازه اون موقع متوجه میشن این الهزن، جناب هدایتی اینو شما خیلی گوش کنید، این الهزنی که در اروپا مشهور بوده این حسن ابن حسن ابن هیثم بوده. اونها تو تلفظ لاتینی حسن رو ببین، ببین این کلمه که ما الان تو زبان فارسی و عربی خیلی فصیح میگیم، لاتین که اینجوری نمیگه، که انگلیسی که اینجوری نمیگه، کما اینکه مثلا ما میگیم جورج، ولی وقتی ما ما جورج رو در حقیقت با تلفظ فارسی داریم میگیم. تو خود اون اصلا اکسنت متفاوتی است. این الحسن میشه اونجا الحزن. تازه متوجه میشن که ویتلو با کتاب پرسپکتیواش بازنویسی شده کتاب الحسن ابن حسن کی بوده؟ هیثم بوده. اونجاست که مشخص میشه که ابن هیثم چقدر نفساسه. حالا بیاد برگردم به اول بحثم. پس تمام اون واژه ها جمعیدتی و صفاتی که اکو به ویتلو میده خود به کی بدیم؟
ابن هیثم.
حالا جلسات بعد با ادله روشن، با بحث تطبیقی، حالا فعلا بحث تاریخی من دارم میکنم، بحث نظری نمیکنم. من اونجا از همون اون سه تا اجرا کردن توضیح میدم. و اینکه اصلا من متن میارم، ویتلو میگه که یکی از عوامل در ادراک زیبایی بزرگ و کوچکیه، ماه رو مثال میزنه. این دقیق اصلا متن عربیشو من خواهم خواند که مال المناظر ابن هیثم. اینا دال بر این هست که وقتی عرض میکنم اون گزاره بلند رو، این نه تعصبیه نه متأثر از جبر و فضای زمان، اصلا اینجوری نیست. هل عیاذ بالله که ما بخوایم تحت فضای زمان رو نمیدونم بحثا و تبلیغات سیاسی این ور اون ور مثلا از مسلمان، اصلا این نیست، بحث کاملا علمیه. فلذا در جهت اثبات اون گزاره بلندی که خدمتون عرض کردم، این ادله وجود داره. دلیل هفته پیش کمال ثانی و کمال اول و نخستین ابن سینا و بعد آکایی وجود. Thank you.
خب شما برنامه پنجره‌های روبه مهتاب رو میشنوین. استاد گلخاری درباره فلسفه هنر صحبت میکنن، ما درباره هنر مسیحیت صحبت میکردیم، درباره آکوئینی صحبت کردیم و تأثیراتی که آکوئینی از فلسفه اسلامی، از فرهنگ اسلامی داشته، و ابن هیثم رو هفته گذشته درباره ابن سینا صحبت کردیم، امشب درباره ابن هیثم استاد بلخاری صحبت میکنن. 220-485-220-588-20 و پیامک 30558 دو هرسبوتی ما با شما، شما میتونید ما زنگ بزنید یا پیامک بگید و خستم نباشید. یه تک رفتیم ما اصلا نمیشه قطع کنیم، آره چون دنبال هم بود،
آره چون دید اصلا موسیقی شدید.
آره خب در مورد ابن هیثم بگید، چه کی بفرمایید که حالا که چی میگه اصلا، دنبال چی هست فلسفهش چیه؟
من قبل از این که ابن هیثم رو ادامه بدم، اصلا به قول شما اصلا ما با این آدم آشنا بشیم، حالا فهمیدیم که به دنیا اومده کجا، به دنیا اومده کجا فوت کرده، کتابای مهمش المناظر هست، نقد بر آراء بطلمیوس و دیگر هست، حالا میگم تون کتاب من آورد، ولی اینا صورت قضیه
بله.
و بعد حالا حتی گفتیم از اثری که اون برگذاشته، منتها مفهوم اثر و شکل اثر و ماهیت اثر رو بعد باید بحث بکنیم، ما هم تو آرای آکوئینی هم تو آرای دیگر فلاسفه قرون وسطا و بیجی تو گوتیک تو وسط نور و اینها، این حالا بعد
نه.
ولی اگر از فضای سوری زندگی آکوئینی از ابن هیثم بگذاریم و وارد حالا زندگی عمیقش بشیم، یه نکاتی هست که فرمودید از بود. اما پیش از اون من ذکر بکنم، چون الان یه بحثی هست در جامعه فرهنگی ما، جامعه علمی ما، مثلا اسلامی کردن علوم یا پیش ها رو، این بحث اولا بسیار خوبیست، بسیار ارزشمندیست و در این حال به شدت حساسیست. اولا مطلق نباید سیاسیش کرد، به هیچ وجه نباید سیاسیش کرد، یعنی اگر بخواد از زاویه بخشنامه و این ور و اون ور اصلا جواب عکس میده و به شدت
خودش باید بجوشه،
خود بجوشه و به جای
بجوشه
این یک سری تمهیدات میخواد، یک تمهیدات با صبر و حوصله و صبوری و آدم های کاربلد
پجوهش رو
نه، یه آدمی که ببین شما وقتی یک مؤسسه پژوهشی داری با در رأسش یک کسی قرار بدید که این تو این قلم رو استخون ترکونده باشه و تو این قلم رو خدمتتون عرض بکنم تمامی این فضاها رو تجربه کرده باشه، بهش رسیده باشه، یک وجهه علمی بسیار معتبری هم باشه که این ور اون ور اگر مثلا میگیم که این مال اون پذیرفته به جامعه علمی از این موارد نمیدونم بخشنامه ای خوشش نمیاد، چرا تو ذهن بازه باید باشه. ببین آدم های استخوندار کاربرد و در این حال با صبر و حوصله با تحقیق باشه اینا رو با درد، چون شما میخواید اسلام بکنید باید منبع بگذارید، نمیشه که اسلامی بشود که باید منبع بگذارید، باید مبانی رو روشن بکنید، اونم از زاویه جدید مولی. من چرا اصرار دارم از زاویه اکو بیام؟ مگه نمیتونم خود ابن هیثم رو بخونم برم جلو؟ از اکو میام که بگم اندیشه های ما بعد جهانی داشته و مهمتر اکوی آدم روزه و خیلی از دانشجوی ما میشناسنش، اونایی که تو بحث نقد ادبی ترمونوتیک نشون خیلی میشناسنش، تو سینما، تو خود سینما، تو رمان گل سرخ اینا. از این زاویه که میام وقت چیز مخاطب من خیلی به سادگی اصلا این حس بهش نمیده که من دارم تاریخ رو نبش قبر میکنم تا یه اسکلتی رو در بیارم مطرح بکنم، چرا؟ چون کارم غلطیست، بدیست، جوابم نمیده. از این زاویه که میام حس میکنه نه، ما تو قبلا تو اندیشه خودم یک کسانی رو داشتیم که جهان رو تکون دادن و تجربه کردیم، این باید احیا بشه. فلزا این که تو این
تأکیدم بر این هست،
این هست
تأکیدم بر این هست، این نیست که حالا بیاد شکل دولتی تحقیق و فلان و تجربه پیدا کنه،
ایران میشه ده. فرمالیته میشه، شعاری میشه، بیلان پر میکنن، اخبار دروغ میگن، آمار دروغ میگن، اصلا کار خراب میشه. من اصلا کاری به عوارض سیاسی قضیه ندارم، ولی فرهنگ این مثلا لطمه میخوره، دانشگاه لطمه میخوره. این که تو این چند قرن چند هفته من روی این مسئله به شدت اصرار دارم به دلیل این که اولا ما زیر پایه ها رو داریم، زیر بنا. بنده چرا رفتم عمرمو گذاشتم سر این مثلا این کتاب من و مفهوم المناظر رو نوشتم؟ چرا برای من مهمه که ادراک بکنم که دیدگاه ابن سینا تو مثلا فلسفه خیال چه ارتباطی با کالریج داره؟ کالریج که برای جهان ادبیات آشناست، یا مثلا اون تخیل خلاقی که فارابی ازش حرف میزنه، اینا با پژوهش که صورت میگیره و با و به حرمتی که به پژوهشگرا میذاریم، به مؤسسات میذاریم، به جایی که تو این قلم رو، این اعتماد عزیز. حالا این مهمه، بسیار هم مهمه. هر کسی هم که حرف منو میشنوه میدونه سابقه من رو، من کاملا دلسوزانه میگم. و اینکه اصلا نظام فرهنگی ما، نظام ارزشی ما باید دنبال درست‌ترین راه‌ها و بهترین راه‌ها برای رسیدن به اهداف خوبش باشه. حالا ببینید، بیایم سراغ بحثمون. ابن هیثم مثلا او رو بزرگترین محققان مبحث نور در همه اعصار میدونن. این لقبیه که مثلا جورج سارتون یا سارتون باشه بهش داده. حالا رو تلفظ من یه خود شک دارم، خیلی هم الان نمیخوام روش چیز بکنم. یا مثلا همچنان که روی مسئله بیکن یا بیکن، چون سی او ام میاد ولی امکان داره در تلفظ همین بیکن درست باشه. و اینا حالا خیلی روی این الان من بحث ندارم، ولی بزرگترین محققان مبحث نور در همه اعصار این رو میدونن. ظهیرالدین بیهقی او رو بطلمیوس ثانی میدونه، ابن ابی اسیبه او رو پرکارترین، شما کلمات رو ببینید، سخت کوشترین و پارساترین دانشمندان جهان اسلام میدونه. حالا این آدم رو شما جمع هدیتی برای اینکه بشناسید و اینکه چقدر انسان لذت میبره از اینکه یک دانشمند مسلمان اینقدر آزاد فکر بوده. حالا قبل از اینکه مطالب خودش رو بخونم، این جمله رو میگم، منبعش هم معرفی بکنم، دایره المعارف امریکانا. چون میدونید مثلا بریتانیکا داریم، ایرانیکا داریم، امریکانا هم داریم، یک دایره المعارفی مربوط به یک کشور. تو اون یکی از مقالاتش آمده که من کتابم ارجاع کامل دادم، میگه که المناظر ابن هیثم بزرگانی چون کپلر را به شدت تحت تأثیر قرار داد و تا قرن 17 یگان مرجع اصلی علم مناظر در اروپا بود. همین کتاب المناظری که حالا به اسم دیگری هم تازه مطرح شده بود. حالا این آدم اینقدر جناب هدایت آزاد فکره و فکرش امروزیه که آدم حیرت میکنه. اجازه بدید من یه جملاتی رو از خودش بخونم، ترجمه فارسیش رو. بعضا من اینها رو از خود کتاب المناظر، چون میدونید متاسفانه این کتاب در مصر، مصطفی نظیف بیک مصری یه شرح خیلی خوبی براش زده، الان یکی از دوستان بزرگوارمون ظاهرا داره ترجمه میکنه این کتاب رو. این کتاب هنوز متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. تازه خیلی از آقایونی که ادعا دارن عظیمترین کتب تمدن اسلامی که عربی هست به فارسی ترجمه نکردن.
مثلا میگم این نسخه ترجمه ما اصلا باید اینجا برام
اینجا بود خودمون داشته باشیم، اما بدونیم تو منابعمون چی بوده. الان دانشجوی من، خب به هر حال فضا بگونی است، ما الان تو کنکورها، تو کنکور دکتری ما ارزش که برای زبان انگلیسی قائل میشیم که برای عربی قائل نمیشیم که. ولی چجوری میخواد اون وقت تمدن مثلا اون مباحث اسلامی زنده بشه؟ ببین که بسیاری از کتابهایی که
دانشمندان ما به عربی نوشتن،
نوشتن تو زبان علم بوده اون زمان، یه دوره‌ای بالاخره اینو به فارسی هم ترجمه نشده و گاهی ادعا اون وقت پوچ فراکران کرد میکنه. خدمتتون عرض میکنم که
دو این سبیه خود یه خود چیز هستید، من اینو بگم یه خود با خوشونت برخورد میکنم، من میترسم. نه درست میگیم،
حالا اصل بحث ما شهید میکنه.
نه نه قبول دارم این که شما میفرمایید واقعا خیلی مهمه، یعنی یه اوش یه اصله و این رو حتما در نظر داره. من الان چون یه دوره دوره این نیستش که در نظر نگیرن، دوره یه که باید حواسشون باشه اگر قرار این اتفاق بیفته باید راه درستش
باشه. همین بچه ما تو مرد دانشگاه و بالاخره که اینا هستیم، اینا خب میبینیم این فضاها، ولی گاه هم مثلا برکه آقایون اصلا فضا رو دونن، همین نگاهی هم نبه بخشنامه نمیشه. این ما عملا و اینن میبینیم جواب نمیده و از اون طرف خب ستینتی همون رو نمیبینیم. ما
نه راه دارم شما میرم،
ولی راه باید توی قلم رو شفاف. آقا چرا تو مشاوره دقیق هیچ اشکالی هم نداری، مشاوره چرا قدم چار سان از شما قدش بلندتر شد، هیچ اشکال نداره. اتفاقا اگر دیدی که تو این قلم رو ذهن و روش بازتره و دقیقتره، تو دستش هم ببوس، بذار بهت برنامه بده. ولی خدا نکنه یه مدیری حس میکنه این مشاوری خود اینا
لعنتی رو دارن. این صحبت شما میتونی من فکر کنم یه وقت فکر نکنه شنونده مخاطب ما شما صحبت خودتون رو دارین میکنید، یه اصلی رو دارید میگید.
اولا میگم که کوچکترین دانشجوی نرسه این من دارم درد هایی میگم که
دلش
وجود ده. من خود من که ببخشید تو جامعه جایگاه خودم رو دارم، من که مشکلی اونجوری ندارم که اصلا مثلا دنبال ببینید. اتفاقا جناب هدایتی شما راه تحقیق و علم و درست اومده باشی، بیشتر باید دنبال عاشق پژوهش اینا باشی. اگر عشق و حب ریاست و کارجه بدون یه جای کار قید داره، بدون ایراد داره، من داد میزنم اینو، بدون ایراد داره. ولی اگر نه دنبال خدمتتون عرض بکنم تحقیق و پژوهش و اینها باشی، یک سری مسائل برات ملموس میشه که برای دیگران ملموس نیست. اینو با صادقانه دلسوزانه بگید و دوستان باید توجه بکنم. من جمله چیز بخونم ببین چقدر به روز داره حرف میزنه. میگه که باید به تدریج، اینو تو کلمات آغازین مقدمش مقاله اولش در کتاب المزه میگه، باید به تدریج و ترتیب در کار تحقیق و استدلال پیشتر رفت. مقدمات را باید نقالی کرد و در استخراج نتایج جانب احتیاط را فرو نگذاشت. یعنی بلا فاصله از حمام نپر بیرون مثل عرش میدست بگو یافتم یعنی چون درست یافته. ولی بعضی ها میدونید متاسفانه راه رو درست نیمده باشن، اتش و شهوت ارائه نظریه خودشون رو خیلی بیشتر دارن. تو این قلم رو میگه که و خداوند همه ما رو حفظ بکنه از این قضیه، حالا این به اون معنا نیست که خود من از همه اینها مبرما، و در استخراج این که میگه نتایج جانب احتیاط رو فرو نگذاشت، یعنی که آقا با تأمل حالا سب کن با چهار تا آزمایش دیگه چهار تا داریم. یا مثلا ببین چند جمع هدیتی جالب میگه، چند کلمه بعدش میگه انصاف را رعایت کن و از پیش داوری بپرهیز و در داور و در همه داوری ها و نقادی های خود پیجویی حقیقت را از نظر دور نداریم و نگذاریم زن و گمان به بیراهه ما را بکشانه. خیلی موارد عجیبی رو اینجا داره. یک مورد دیگه اشم بخونم دیگه واقعا تمام ما چون میدونم شما دارید یواشی که ساعت بشنو
نه تو تلفنم دارید
آره. برای راه یابی به معدن حقیقت تمام همت خیش را بگماردم و از این رو به کاوش در نظریات و عقاید گوناگون و انواع دانش‌های ادیان پرداختم، ولی در میان آنها به هیچ چیز سودمندی دست نیافتم. نه از آن راه دستیابی به حقیقت را شناختم و نه راهی برای رسیدن به یقین یافتم. پس دیدم این جمله بسیار مهم است. تجربه گره اینجا شروع شد که بعدها تو اروپا چقدر مهم شد. همین راجر بیکرینگ. مگر از طریق نظریاتی که ماده آنها مخصوصا بسیار مهمه. کاش تو بحث معرفت شناختی میشد اینو باز کرد، یا روش تحقیق بریزی تو روش تحقیق متدولوژی. مگر از طریق نظریاتی که ماده آنها مخصوصات و صورت آنها امور عقلی باشد. برگردیم به بحثی که هفته گذشته داشتم با استناد به ترکیب. آکوئینی میخواست بین ماده و معنا جمع بکنه. از سیستم چی استفاده می‌کنه؟ یادتونه مثال انگور رو زدن که تا قبل از اون مثالی بود، بعد الان دیگه حالو ملموس شد چون نگاه تجربی قلمه پیدا کرد. تو ابن هیثم 1039 ایشون فوت کرد و این بحثا مال قرن 13 بوده، این مال قرن 11. اینا اون رد پاهای است که بنده عرض
پیامک کار رسیده، سوالات رو خیلی رو شما پاسخ دارید، البته یه بخش رو باید سب کنن شنونده های عزیز که هفته آینده کامل در مورد آرای اصلا ابن حیثم و نگاهش و نگاه فلسفی که وجود داره خیلی مهمه.
نه حتی نگاه جنوبی داره
تجربی
داره
اون صحبت میکنه. منتها یه پیامک هستش، من اینو میخونم بعد میرم تلفن ها رو. سلام، خدا بیامرزد مرحوم آخوند کمال بلخاری تهیرا با این فرزند برومندش دکتر بلخاری که بسیاری علوم را با خود دارد، عبدالله زارعان قهیر.
بسیار ممنون، بسیار بسیار خیلی متشکرم.
بله
و خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، همه رفتگان، همه شنوندگان رو، و بسیار هم ممنونم از لطفی که ایشون داشت.
خدا شما کنه، خدا بیامونی، خدا شما رو حس کنه، خدا مادر رو بیامونی.
خیلی متشکرم.
بریم تلفن خواهر بشن.
سلام خدمت جناب استاد حسن بلخاری. خواستم خدمت ایشون عرض کنم که اون الحزم که ایشون میگن نمیدونم کیه، اون همون ابن حیثمه، الحیثم، که به زبان مثلا ایتالیایی یا اروپایی شده الحزم. خدا حافظ شما. اصفارات هستم از عرض زنی.
آقای سادات عزیز، ممنونم اینکه تماس گرفتید. یه خورده تحمل می‌کردید دکتر، تو فضای رادیویی، تو فضای رسانه‌ای ما همیشه این تعلیق رو می‌ذاریم، می‌گیم، می‌رسیم به یه جایی که خود شما فکر کنید برسید به اون که این الحزن همون
الحسن
بوده. الحسن بوده. درست گفتید. ممنونم از این یادآوری، خیلی ممنون.
آگوستین قدیس مانوی بود نه آکوینی. مبحث نور قدمتش در منشأ حیات است. همین نزدیکی های فلسفه ما در افلاطون با غار و مسئله سایه و نور سر و کار داریم. اون که از غار بیرون می رود به نور می رسد، حقیقت شی را در می یابد. پرومته آتش یا نور برای بشر آورد در اساطیر. ما بقیه مسائل دنبال این قضایاست. جناب آقای هدایتی، محبتی بفرمایید برای بنده پرسپکتیو را توضیح دهید. سلامت باشید.
تشکر میکنم از شما شنونده همیشگی برنامه. من عرض میکنم خدمتتون که من در تحصیلات دبیرستانی خودم پرسپکتیو خوندم، پرسپکتیو هم میکشم، بلدم پرسپکتیو یک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای و چند نقطه‌ای و ایزومتریک رو بکشم. عرض میکنم خدمتتون که میدونم اما دید ماست دیگه، به زاویه‌های مختلف. اگر به کنج نگاه میکنید با دو نقطه میتونید شما نگاه، اگر به وسط نگاه میکنید با یک نقطه مرکزی، ابعادی که به اون زاویه میاد. این حالا در صورتی که من باید تشخیص بدم.
نکته خیلی مهمی رو شرح کردید و انشالله ما بعد در پرسپکتیو در هنر،
بله
یه بحث تفصیلی خواهیم داشت، حالا تو خود المناظر. اما دو تا نکته کوتاه رو مرز کنم. یکی اون تعلیقی که شما فرمودید خیلی درست بود، که مثلا من در جهت تعلیق بحث میگفتم این الحزن رو نمیدونیم تا به اون لذت حسنه برسن، که حالا احتمالا دوستمون یه برشی رو وارد شده بود و نمیدونه، خیلی نمونه جدیه، جدی گرفته بود. یکی من نکته دوم پیرامون این نوری که این شنونده محترم فرمودن، ببینید بحث نور قدمتش به تاریخ انسانه. و اتفاقا میرسل یده بحث قشنگی داره که شما تو همه تمدن‌های آغازین به نحوی خورشید رو به عنوان منبع نور تحت عنوان خدا دارید. فرض وقتی وجوهات معنوی فلسفی نور مطرح میشه، دامنه بسیار گسترده است. این اشتباهیه که خیلی ها میکنن، حتی تو جلسه دفاعی دکتری هم من وقتی این رو پیش کشیدم، دارم یکی از دوستان گفت آقا این که خیلی قدمت داره. گفتم آقا جان، قرن 11 12 به نور به نحو تجربی نگاه شد. یعنی شما اینو چجوری میاد تو معماری؟ یعنی اون رفتتون بحث فلسفی میکنه، ولی بحث فلسفه چقدر تو قلمرو به هنر کاربرد داره؟ هنر افرادی مثل نویسم، حالا بحث رو بعد گوش بدن، این هستن که وجه تجربی و ادراکی نور رو باز، اینه که خیلی مهمه.
حالا کاربردی
و کاربردی، اینه که دنیا رو تکون داد، اینه که گوتیک آفری، اینه که خیلی قصه دیگه. دوستان برخی از مورد وقتی نور رو میشنن به این وجه که ما این اهمیتی که ذکر میکنیم مال نگاه جدیده به نوره. اگه نه بیایید از فلسفه، مگه فلسفه نوری فخلویون رو نگفت ایران باستان؟ این دقت رو برخی دوستان داشته باشن.
آره خوبه، اصلا این فضا انسان، من دوست داشتم این گفتگویی که من کردم انجام شرکت میکنم در پنجمش و سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر استاد بلخاری.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
برنامه به همین زودی که نفهمیدم چی گفتم.
تمام شد.
دست بنوشید. متشکرم.